Africa.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انگشتر
جعفر خانی
چه شده توبا؟
بابا دلقشه گرفتم، ببند در اتاق بیا.
الان
جعفر خانی، حالا این بدبخت کیه که زیر چوب و فلک دارن کبابش میکنن؟
اون آبیاره براتلی پاکوییه، اهل طرفای لواشونه.
این که اسمش به اوسجایی نمیخوره
دیگه، مگه چقدر آدم گیرشون میاد که اسمش به اون اوسجایی شبیه باشه؟ یه کرور بدبخت و که اسمشون به این اوسجایی میخورده، داغ و درفش کردن و چوب و شلاق زدن و عاقبت انگشتر اربا پیدا نشد که نشد.
خدا از این بدتری بهشون بده انشالله.
از تو از اوضاع احوالش با خبری؟
فراوون.
چطوری؟ فخرالملوک قدغن کرده که کسی از اهل بیرونی یا اندرونی حق نداره پا به سراپرده ی ارباب فرود ملعون بذاره.
دده سیاه فخرالملوک و یواشه که بردم تو مطبخ و یه لنگی قاز دادم خورد از سیر تا پیاز و برام تعریف کرد.
خب چیا گفت؟
فرود بیشرف که وصل به رخت خوابش، از بس غذای آبکی بهش میدم بخوره گلاب به رود بیرون روی بهش دست داده. خلاصه این که فخرالملوک اونو برونده. از اون طرفم یه سر چشش تو کاسه سرش اینجور میچرخه، جوری این ورون ورا نگاه میکنه که انگاری همین الانی که میرغزه بخواد با کارد سلاخی چشاش رو درانه.
الله اکبر. میگن خدا جای حق نشست و ظلم ظالم به مظلوم در نظرش گم نشه، همین هاست دیگه.
تازه چشاش الکی که نمیدوه، بگو چی شده.
چی شده؟
دده تعریف میکرد فخرالملوک یه عقرب قواره کف دست من انداخته رو صورت ارباب فرود.
وای چی میگی توبا؟
آره
خوبه، چل نشده.
شده؟
نه ای خدا، عجب
عجب. تازه اینکه چیزی نیست.
چطور؟
قرار فخرالملوک برای خیز آخر در اتاق فرود و به روی زنا و بچه ها باز کنه
که چی بشه؟
که بریزن سرشو اینقدر بهش سغلمه و تو سری بذارن، شاید صداش در بیاد و به جای اوسجایی مثلا بگه اوس جعفر.
زبونتو گاز بگیر جان.
ابو جعفر قلی رنگت پرید.
سب کن ببینم، با این حرفای تو یه باره دیدی اومدن سراغ من؟
خب تو هیچی نگو.
به گفتن نگفتن من نیست که، به گفتن نگفتن اون نامسلمونای از خدا بی خبره.
وای خدا نیاره اون روز جعفر قلی، اگه بیاد من دق میکنم.
من قبل تو قلعه حاجلی که بودیم یه بار فلکم کردم.
آره یادمه،
اونم سر هیچی. خودشون گفتن خواسته بودن از رعیت‌ها زرچشم بگیرن. آره. و قرعه به اسم من بدبخت افتاد که علکی فلکم کنن.
یادمه، خدا نگذره ازشون. دو ماه آزگار خودتو رو زمین کشون کشون از این ور به اون ور میبردی. اما اون وقت 30-40 سال قبل بود، مرد بنیه داشتی.
سب کن ببینم توبا.
با این حوار چی بود که کشیدی بند دلم پاره شد؟
همون موقع اگر امیر کبیر زنده بود و راپورت فروز رو برای بی خود فلک کردنم بهش میدادم، بابای فرود رو به ازاش میشون. حالا باز این همون موقع که خفیه چی و خبر ببره امیر کبیر خدا بیامرز بودم، برم سر وقت.
سر وقت کی؟ لابد میر پنج قلدران.
قسم انداختی؟
خاطر تخت. پیش هر کی که بری و از فخرالملوک عرض بشی، همون آدم میاد پیش فخرالملوک و حرفای تو رو یک کلاغ چل کلاغ بکنه و میذاره کف دست فخرالملوک. اون وقت میگه فراشا جای فلک کردنت، این دفعه یه جا بندازنه تو دیگ آبجوش و بعدش هم قلفتی پوست برومدت رو بکنن. چی نوچ؟
اونی که من میرم پیشش اولا اونقدر آدم خوبیه که یک کلاغ چهل کلاغ کن نیست، در ثانی خاطرشم واسه فخرالملوک خانم خیلی عزیزه.
لابد مقصودت از سلاخان خاندادش فخرالملوک؟
آره همونه.
وعده بیخادی به خودت نده مرد.
چطور؟ مگه دده چی گفته؟
میگفت یه دفعه از دهن فخرالملوک میشوه رفته خونه داداشش. اینقدر همین حرفا براش مهم بوده که تنهایی میره خونه اون، دده یار و غار دائمیشو نمیبره با خودش. حالا اگه گفتی قرازم از این حرفا چیه؟
من از کجا بدونم که قرازت چیه؟
میخوام جواب اون حرفتو بدم که گفتی خاطر عزیزه و بلکم وساطت یا شفاعت تو رو بکنه. انگاری یادت رفته قضیه اون کاکاسی های بینوا رو که لنگ قاز و ناغافل کن. میدونی که کارش به کجا کشی؟
راست میگی. من باید همینطور منتظر ببونم که این میر غضب فخرالملوک این در شکست و موریان خورده اتاق میزنه و میگه آی جعفرقلی تو همونوز جایی.
وای نه خدایا، خودت به فریاد ما بدق میچرامی. میگم برادر من حسد تو که کاری نداره، بیا یه وصیت‌نامه چاخانکی امضا کن و به رئیس عدلیه بگو این وصیت‌نامه فروده. میدونی چی جوابم میده؟
نه.
میگه فخری از خدا بترس، میگه خواهر من از خودت شرم کن.
حالا مگه چی بگفتی فخرالملوک جون که اینطور باهات سر قیز اومده؟
هیچی به خدا، من چیزی نگفتم که. اما یه عده سیبیل همشون رو دود میدم.
سیبیل کیا رو؟
همونا که رفتم پیش برادرم و نشستم به فضولی و چغلی کردن از من. میدونی چی میگه؟ دهنشو باز کرده و میگه حالا از کجا معلوم اصلا شوهر بی وجدانت از گفتن اوسجایی قرازش این باشه که بگه انگشتر بی صاحبشو به کی سپرده که شما این همه آدم بدبخت و مفلک شل و پل کردین. همه ی اهل منزل و قوم و خویش از تو به من آرز شدن.
کردن که آرز شدن.
فقط دو تا کار میشه کرد.
فخرالملوک جون منظور چه کاراییه؟
یا باید فرود و عاقل کنیم یا باید جونشو بگیریم.
میشه قد کله من حرف بزنی؟
کدوم کله شیرین عقل، اصلا حیفه حرف که آدم با توی خرف بزنه.
ترش نکن جونه بلقیس. خب والا من تو عمر درازم نشنفتم یکی بتونه دیوونه ای را عاقل کنه.
راه داره جونم، راه داره.
چرایی؟
ترس من از اینه که وصیت‌نامه جعلی توی دستم باشه و یه رت شاه یا رئیس الوزراء یا یه دمکلوف مدرک اصل یعنی وصیت‌نامه خود فرود رو کنن.
حقا که کلت کار میکنه فخرالملوک جون. پس قرازت از رفتن به خونه خانداداشت این بود که اسدالله خان وصیت‌نامه رو انشا کنه تا بتونی علل خصوص با وجهه خوب اسدالله خان میون مردم حتی دربار بگی این وصیت‌نامه اصل فرود ذلیل مرده.
چه عجب حالیت شد بالاخره.
اما حالیم نشد، چطوری میخوای فرود عاقل کنی؟
دی آخه اگه خبرچینی تو این امارت باشه میره و خبر میده اهل اندرونی فرود ریختن سرشو، میخوان هر طور که شده از زبونش حرف بکشن که وصیت‌نامه‌اش کجاست. اون وقت اونی که خبر رو براش میبرن از ترس اینکه فرود به حرف نیاد فلفور آفتابی میشه. اگه زورمون رسید یعنی کمتر از شاه و رئیس الوزراء بود که جونشو میگیرم. اگرم زور و نرسید که به پاش میافتیم به دریوزگی و التماس تا بلکه دلش به راه بیاد و بذاره یه چیزی هم از دارایی فرود به ما برسه.
پس قرازت اینه که طرف خیال کنه فرود خودشو زده به دیوونگی، اما به واسطه اینکه زنا و بچه‌هاش زرش کشش نکنن عاقبت مجبور میشه دهن باز کنه و بگه وصیت‌نامه کجاست.
پس بالاخره حرف رفت توی کلت.
آره خاطرت تخنیک حالیم شد.
فقط کاش
چی فخرالملوک جون؟ کاش چی؟
کاش جای این همه اما و اگر که شاید وصیت‌نامه اینجا باشه، دست این باشه یا دست اون باشه، اون مهر انگشتر فرود رو داشتیم. اون وقت میشد یه کاغذ نوشته و اسمشو گذاشت وصیت‌نامه و انگشتر بی صاحبشم زد پاش.
پس از راه دوم نقدن خبری نیست.
وا کدوم راه دوم؟
خودت گفتی دو راه داریم، سرقلا وردن فرود، یکیم کشتنت.
اینقدر از آدم حرف میکشی که آدم حرف خودشو یادش میره. کشتن فرود مال وقتیه که اولا خودمون دستمون به انگشترش نرسه، بعدش هم بشنفیم انگشتر یا وصیت‌نامه‌اش توی دست یکی همقوار خودمونه، اون وقت باید فرودو بکشیم تا بلکه با جنگ توی عدلیه سر حق خودمون به مفلسی نیفتیم.
سلام عرض میکنم سرکار علیه، فخرالملک خانم.
چرا اینقدر با تأخیر اومدین جناب پزشک احمدی؟
عذرخواهی میکنم سرکار علیه، تیم سار آیرام هم فرمودن بنده راهی منزل جناب زیایی بشم تا همراه ایشون خدمت شما برسیم.
ایشونم خوش اومدن، اما به چه منظور تشریف آوردن؟
تیم سار سلام رسوندن و فرمودن جناب زیایی از نزدیکانشون هستن، منو همراهی کنم تا هر فرمایشی دارین توسط ایشون اجرا بشه.
صدای فراشا رو شنیدی فرود؟ داده تو چی؟ تو صدای فراشا رو شنیدی؟
بله فخرالملک خانوم.
انگار ارباب فرود نشنیده، بگو چی میگفتن.
خب یه نفرشون گفت دروازه رو باز کنید.
بعد چی شد؟
زودی در دروازه رو باز کردن.
میشنفی فرود؟ داده حالا بقیهش رو بگو.
چشم خانوم. بعدش یه درشکه از در اومد تو.
آهان، کی سوار درشکه بود؟
این آقاه.
دده.
بله خانم.
این آقا مگه اسم نداره بی چشم رو؟
جناب
ساکت، بذار خود ارباب به این آقا نگاه کنه، چونه یه ارباب رو بگیر و صورتش رو برگردون رو به این آقای کوتوله یه قوزی بدقواره یه بیریخت، فهمیدی؟
بله خانم. چشم.
خب حالا تخم چشات دوخته شدن به این مهمون ناخونده و بیقواره. چیه؟ چرا ترس افتاده توی چشات ارباب؟ تو که چلی؟ پس از کجا میفهمی این کیه؟ شاید بدت نیاد اگه بهت بگم این بیقواره به نمایندگی از صاحب منصب کل نظمیه تیمسار آیرون برای عیادتت اومده. هنوزم نمیخوای بهش خیر مقدم بگی؟ ببین فرود، تا فردا وقت داری که زبون باز کنی و بگی این اوس جایی کیه، وگرنه حکم میکنم که پزشک احمدی سوزن آمپول هواشو بکنه تو پوست گردنه.
اوس جایی.
اوس جایی چی؟
پیدا شد.
راست میگی؟
دروغم چیه؟
کجاست؟
تا عصر میرسه.
تا عصر؟
از قرار شنیده که ارباب روبه موته و ما در به دنبال اوس جایی هستیم. به کت خدای یه آبادی گفته اون همون اوس جاییه، کت خدام سوار روونه کرده به امارت. داده گفت خوابی؟ گفتم بیدارت کنه، جرعت نداشت، خودم باهاش اومدم پشت در خوابگاهه.
توی جعفر قلی؟
چرا چوبک میمالی به دیگ؟ تازه شستمش که.
دده توشه.
دده؟
آره یه خورده غذا مونده بود ریختم جلوش داره میخوره.
میدونی اگه بفهمن چی به روزمون میارن؟
ببین جعفر قلی، تو میدونی اوزجایی پیدا شده؟
نه.
آره.
کیه؟
سفر جالیزی.
جالیزدار خیار؟
باورت میشه؟
نه.
دده میگه. مگه نه دده؟ شنیدی جعفر قلی؟ شنیدی؟
آره اما
چی؟
آخه چیه سفر جالیزی قواره ارباب فروده که ارباب بخواد انگشتر مهرشو به اون بسپره؟
حالا معلوم میشه تفنگچی‌ها رفتن بیارنش، قرار سورچرونی کنه.
سورچرونی؟
آره فخرالملوک دده رو فرستاد سر وقت من که برای سفر جالیزی غذای شاهونه بار بذارم.
آخه چیزایی نشنیده.
حالا موندم فسنجون بار بذارم یا قرمه سبزی.
شب بهاریتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم که در 15 دقیقه پیش رو با بازپخش کتاب گویا همراه باشید و زرق خیال.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. تخم مرغ، اثر شروود اندرسن. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی. اما طبقه پایین چه اتفاقی افتاد؟ به دلیل غیر قابل توضیحی من هم قضیه را می دانم. انگار به چشم خودم به سنگ خوردن سر پدرم را دیده بودم. انسان دیر یا زود خیلی چیزهای غیر قابل توضیح را می فهمد. آن شب جوانی به اسم جو کین که پسر یکی از تجار بیدول بود، برای استقبال از پدرش که قرار بود با قطار ساعت 10 جنوب از راه برسد به پیکل ویل آمد. قطار 3 ساعت تأخیر داشت و جو برای وقت گذرانی تا آمدن پدرش به رستوران ما آمد. قطار باری محلی وارد شد و خدمه‌اش خوردنی هاشان را خوردند و جو در رستوران با پدر تنها ماند. جوان بیدولی انگار از لحظه‌ای که وارد رستوران شده از کارهای پدر تعجب کرده. او فکر می‌کرد چون ویل می‌گردد پدر از دستش عصبانی است. گمان می‌کرد صاحب رستوران از حضور او ناراحت است و در فکر بیرون رفتن از رستوران بود، ولی باران شروع شد و او دوست نداشت همه راه را پیاده برود و برگردد. سیگاری 5 سنتی خرید و فنجانی قهوه سفارش داد. روزنامه هم در جیبش داشت. آن را درآورد، شروع به خواندن کرد. ضمناً با معذرت خواهی گفت: من منتظر قطار شبم، یخت تأخیر داره. مدت‌ها پدر مات زد و ساکت به جوکین که قبلا هیچ وقت پدر را ندیده بود خیره ماند. حتما ترس از صحنه نمایش برش داشته بود. همانطور که در زندگی زیاد اتفاق می‌افتد، آنقدر به موقعیتی که الان در آن قرار گرفته بود فکر کرده بود که دست و پایش را گم کرده بود. یک دلیلش این که نمی‌دانست دست‌هایش را چه کار کند. یکی از آنها را با حالت عصبی روی پیشخوان انداخت و با جوکین دست داد و گفت: خوشوقتم. جوکین روزنامه‌اش را زمین گذاشت و به او خیره شد. چشم پدر به زنبیل تخم مرغ‌ها که روی پیشخوان بود افتاد و سر حرف را باز کرد. با دودلی گفت:
راستی شما اسم کریستوف کولومبو که شنیدین؟ نه.
کمی عصبانی به نظر می رسید. بعد روکو پوزکنده گفت:
این کریستوف کولومبو یه شیاد بود. می گفت میتونه تخم مرغ رو سرش وایسونه. میگفت این حرفو میزد این کارم میکرد، ولی سر تخم مرغو میشکست.
مشتری پدرم گمان میکرد موضوع حق بازی کریستوف کولومب او را پاک دیوانه کرده است. همینطور غر میزد و فحش میداد. میگفت درست نیست به بچه‌ها یاد بدهیم کریستوف کولومب مرد بزرگی است، چون درست سر به زنگاه کلک زده است. اول گفته میتواند تخم مرغ را روی سرش بایستاند و بعد وقتی دستش را خواندند کلک زده است. پدر همانطور که به کریستوف کولومب بد و بیراه میگفت تخم مرغی از توی زنبیل روی پیشخوان برداشت و شروع به راه رفتن کرد. تخم مرغ را بین کف دستهایش میغلطاند و لبخند تحویل جوان میداد. بعد شروع به سرهم کردن چیزهایی درباره اثر برق بدن انسان بر روی تخم مرغ کرد. گفت که بدون شکستن پوست تخم مرغ و فقط با غلطاندن آن بین دستهایش میتواند تخم مرغ را روی سرش بایستاند. توضیح داد که گرمای دستهایش و غلط آهسته تخم مرغ یک مرکز جاذبه تازه به وجود میآورد و جوکین کم کم علاقمند شده بود. پدر گفت:
من حداقل با 1000 تا تخم مرغ ور رفتم. هیچکی بیشتر از من تخم مرغ رو نمیشناسه.
تخم مرغ را روی پیشخوان گذاشت. تخم مرغ به پهلو افتاد. دوباره سعی کرد. بارها تخم مرغ را بین کف دستهایش غلطاند و حرفهایی درباره معجزه های برق و قانون های جاذبه زد. موقعی که بعد از نیم ساعت تلاش موفق شد تخم مرغ را یک لحظه روی سرش بایستاند، سرش را بالا کرد و دید چشم مشتریش جای دیگری است. پدر تا جوکین را صدا کرد و توجهش را به موفقیتش جلب کرد تخم مرغ دوباره قل خورد و افتاد. در واقع جوکین تخم مرغ را ایستاده بر سر پدر ندید. پدر که حالا در تب نمایشگری می سوخت و در این حال از شکست تلاش اولش احساس سرفکندگی می کرد، شیشه های جوجه های عجیب الخلقه را از روی تاقچه پایین آورد و شروع به نشان دادن آن به مشتری جوان جوکین کرد. وقتی نوبت نمایش دیدنی ترین گنجش رسید از جوان پرسید:
دوست داشتی مثل این یارو 7 تا پا و 2 تا سر داشتی؟
خنده خوشحالی نیشش را باز کرده بود. از روی پیشخوان دستش را دراز کرد تا روی شانه جوکین بزند. همانطور که دیده بود مردها در کافه بنهد می کنند، موقعی که کارگر مزرعه جوانی بود و شنبه شبها با اسبش به شهر می رفت. مشتریش از دیدن لاشه زشت و بد ترکیب جوجهی که در شیشه الکل شناور بود چندشش شد و بلند شد که برود. پدر از پشت پیشخوان آمد، بازوی جوان را گرفت و او را دوباره سر جایش نشاند. جوان کمی عصبانی شد و رویش را آن طرف کرد و به زور لبخندی زد. پدر شیشه ها را سر تاقچه برگرداند. بعد سخاوتمندیش گل کرد و جوکین را تقریبا به زور به خوردن یک فنجان قهوه دیگر و کشیدن یک سیگار دیگر میهمان کرد. آن وقت مایتابهی برداشت و آن را از کوزهی که زیر پیشخان بود پر از سرکه کرد و گفت میخواهد یک حقه تازه اجرا کند.
این تخمه تو این تابه سرکه حرارت میدم، بعد بدون اینکه پوستشو بشکنم اونو از دهنه یه بطری میکنم تو. تو بطری تخمه برمیگرده به شکل اولش و پوستش دوباره صفت میشه. تو میتونی اونو هر جا میری با خودت ببری، در حالی که تخمه تو بطریه. هیچ کس هم نمیفهمه چی جوری تو تونستی یه تخمه بکنی تو بطری. این حقه منه. مردم ازت میپرسن، این تخمه چجوری کردی تو بطری؟ بهشون نگو، بس خودشون حدس بزنن. اصلا نباید بگی. اصلا ما چرا باید همه چیز رو که میدونیم به دیگران که میپرسن بگیم؟ چی این قانون رو تعیین کرده؟ یه چیزایی رو نباید گفت. یه چیزایی رو نباید بگی تا هر طوری که میتونی با حقه های ذهنت حال کنی. این یعنی زندگی؟
پدر نیشش را باز کرد و به مشتریش چشمکی زد. جوکین به این نتیجه رسیده بود که مردک کمی خلوعز است، ولی آزارش به کسی نمی رسد. قهوه مجانی را خورد و دوباره سرش را توی روزنامه‌اش کرد. وقتی تخم مرغ در سرکه گرم شد، پدر آن را با قاشق روی پیشخوان گذاشت و به پستو رفت تا بطری خالی بیاورد. از اینکه می‌دید مشتری نگاهش نمی‌کند عصبانی بود، ولی با وجود این به کارش ادامه می‌داد. مدتی زور زد و سعی کرد تخم مرغ را از دهانه بطری رد کند. تابه سرکه را دوباره روی اجاق گذاشت تا تخم مرغ را بیشتر حرارت بدهد. بعد آن را برداشت و البته دستش را هم سوزاند. بعد از این دوش سرکه دوم، پوست تخم مرغ کمی نرم شده بود، ولی نه آنقدر که منظور او را برآورده کند. به اندازه‌ای سعی کرد و سعی کرد که عاقبت روی دنده لج افتاد. موقعی که فکر می‌کرد آخرش دارد موفق می‌شود، قطار تأخیردار وارد ایستگاه شد و جوکین بی‌اعتنا به طرف در راه افتاد. پدر با ناامیدی زور آخرش را زد تا تخم مرغ را مغلوب کند و کاری را انجام بدهد که او را به عنوان کسی که می‌داند مشتری‌های رستورانش را چطور سرگرم کند به شهرت می‌رساند. تخم مرغ را توی چنگش گرفت و سعی کرد دیگر به آن رحم نکند. پدر فحش می‌داد و عرق می‌ریخت، و مدام تلاش می‌کرد. داشت دیر می‌شد، زیادی دیر. تخم مرغ زیر دستش شکست. وقتی دل و رودش به لباس‌های او پاشید، جوکین که دم در ایستاده بود برگشت و خندید. نعره‌ای از خشم از گلوی پدر درآمد. مثل مار زخم خورده به خودش پیچید و کلمات نامفهومی به زبان آورد. تخم مرغ دیگری از توی زنبیل روی پیشخوان برداشت و به طرف جوان پرت کرد که اگر جا خالی نداده بود و از در پا به فرار نگذاشته بود، قطعاً وسط سر جوکین می‌خورد. پدر با تخم مرغی توی دستش آمد بالا پیش من و مادر. نمی‌دانم می‌خواست چه کار کند. شاید می‌خواست نابودش کند، همه ی تخم مرغ‌ها را. حالش این را نشان می‌داد. می‌خواست من و مادر شروعش را ببینیم. تخم مرغ را آرام روی میز گذاشت و کنار تخت خواب به زانو افتاد، همانطور که قبلا گفتم. بعد تصمیم گرفت آن شب رستوران را ببندد، بیاید بالا و بگیرد تخت بخوابد. وقتی آمد با فوتی چراغ را خاموش کرد و بعد از مدت زیادی که آهسته با مادر حرف زد، هر دو خوابشان برد. گمانم من هم خوابم برد، همه خوابم آشفته بود. سپیده که زد بیدار شدم و مدتی به تخم مرغی که روی میز بود نگاه کردم. از خودم میپرسیدم اصلا تخم مرغ چرا باید باشد و برای چه از تخم مرغ مرغ به وجود میآید که دوباره تخم بگذارد. این سوال از آن موقع توی خون من رفت و هنوز آنجا مانده. شاید برای این که پسر آن پدر هستم. به هر حال مسئله هنوز برایم حل نشده. برای همین میتوانم نتیجه بگیرم که این هم یک نشانه دیگر پیروزی کامل و نهایی تخم مرغ است. دست کم تا جایی که به خانواده من مربوط می شود.